الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا به واسطه آیه مبارکه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب می توانیم معامله با شخصیت های حقوقی رو تصحیح کنیم به اون بیانی که حضرت امام از این آیه استفاده فرمود، که آیه میخواد بفرماید مدار در تنفیذ معاملات بر این است که حق عرفیست یا باطل عرفیست. اگر باطل عرفی بود لا تنفیذ نشد، اگر حق عرفی بود تنفیذ شد. مفاد آیه اینه. و چون شخصیت های حقوقی که عرف اونا رو حق میدونه و معامله با اونا رو حق میدونه و باطل نمیداند، بنابراین مشمول مستثنای آیه شریفه میشود. خب در تمسک به آیه برای این منظور و نظائر این منظور که حالا در مورد بحث ما هم بحث اکراه بود، مناقشاتی هستش. یک مناقشه این است که تمسک به این آیه لو فرضنا که مفادش همین باشه، این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیله، فلذا لا یجوز، که خود امام قدس سره رو برمیاد از بعض فرمایشاتشون که این اشکار رو صحیح میدونن و اشکالی است که لا جوابه آن. در صفحه 178 جلد 1 فرموده است که ثم انه یأت الاشکال المتقدم في التمسک بالمستثنى من و هو ان الباطل العرفی لما کان معلقا على عدم تصرف من الشارع الاقدس تسیر و شبه محتمال تصرفهی موضوعیه فتحصل مما ذکرنا عدم و صحت تمسک بالآیل اثبات اللزوم لا بالجمله المستثنا منها ولا المستثنا ولا الحصر المستفاد منهما على فرضه الا ان يتشبث بالاستصحاب لاحراز الموضوع و فيه كلامون، که اینو دیرو توضیح دادیم که اون کلامی که ممکن نظر شریفه ایشون باشه چیه. این اصل اشکال و این که در نظر امام قدس سره این اشکال قویه ایست که لا جواب عهد کنه. بعدن هم ظاهرا در همین بحث اکراهونا اونجا گمان میکنم اشاره میفرمان که ما قبلا این اشکال رو گفتیم. آیا از این اشکال میشه پاسخ داد؟ بگیم تمسک به دلیل چشم مصداقی مخصص نیست. خود امام قدس سره رو یه جای جوابایی دارن که بعد خودشون تنبیه کردن که اون جواب ما در اونجا اینجا مثلا نمیاد. یه جواب این است که بگیم این تعلیقی که گفتیم که باطل عرفی معلق است بر عدم تصرف از شاره، یا حق عرفی اونیست که معلق است بر عدم تصرف شاره، این از قبیل مخصص منفصله، اونم مخصص منفصل نظری. وقتی اینجور شد بنابراین ظهور کلام ظهور مطلق رو از بین نمیبره. وقتی از بین نبرد، اگه ما یه جای شک کردیم که اینجا شعار تصرفی کرده یا نکرده، چون اون حقی که او تصرف کرده خارج شده و الان ما این حق عرفیه رو نمیدونیم تصرف کرده و گفته این حق باطله یا نه، خب به عام تمسک میکن، به دلیل تمسک میکن. از این مطلب ایشون جواب دادن که این مطلب در باب باطل نمیاد، باطل عرفی، چون این از باب تصرف در حکم نیست، اون مطلب مال جاییست که موضوع مفروضه در حکم میخواد تصرف بکن که این حکم تخصیص بخوره، تقیید بخوره. اما جایی که نه، اصلا موضوع دلیل خود صدق باطل معلقه بر اینه که شارع تصرف، اگه شارع بفرماد درسته اثر داره دیگه اصلا باطل به این گفتن عرف نمیگه. بنابراین اون حرف را مربوط به مقام ما نمیشه، ما حرفمون اینه که در نظر عرف، عرف میگه این باطل است الا اینکه مالک حقیقی بگوید حق است و ما رو تخطئه کنند، و این حق است مگر اینکه مالک حقیقی بگوید باطل است ما رو تخطئه کنند. و جایی که نمیداند مالک حقیقی این فرمایش رو داره یا نه، پس نمیداند که این باطل است یا حق است، پس تمسک دلیل در شبه مصداقیه میشه. پس اون جواب اینجا نمیاد. یه جواب دیگری در بعض مقامات دادن ایشون، این جوابی که عرض کردم این در صفحه 163 جلد 1 بود، اون جواب در اون مقامات دادن میگن نمیاد. جواب دیگری که ایشون دارن در صفحه 164 جلد 1، ایشون میفرماید ان بناء العقلا و ان کان معلقا علی عدم ورود ما یخالفهم من الشارع الاقدس لکن لا یرفعون الید اما لدیهم من البنا به مجرد احتمال ورود دلیل مخالف. فبناؤهم علی العمل به خبر استقه، یک چند جمله بودیم وسط من انداختم فعلا، فبناؤهم علی العمل به خبر استقه و الظواهر و الید و اصالت السقه و غیرها الا ان یصل الیهم ما یمنعهم عنه به طریق متعارف. بیان ایشون در اینجا اینه که عقلا وقتی یه سیره ای دارن، مثل اینکه سیره شونه که به ظواهر کلمات عمل بکن، سیره شونه که به خبر آدم معتمد، آدم ثقه عمل میکن، سیره شون اینه که وقتی کسی یک کاری رو انجام داد نمیدونن درست انجام داده یا نادرست، حمله بر صحت میکنه، میگن انشاءالله درست انجام داد و هاکز. این سیره، ولو این سیره هم پیش اونان که این ما اینو حق میدونیم، اینو درست میدونیم، الا اینکه شعار بیاد اونجا می تعلیق دارن. اما بنایشون بر این است که مشی بر سیره شون میکنن تا از طرف شاره به طریق متعارف بهشون واصل بشه، مادامی که لم یسل بناشون بر عمل به اون سیره شون. چنده اینجا دو تا سیره بر عقلا وجود داره، یک سیره شون این است که و یک بنایشون بر این است که بگم خبر است به حجت، بگم ظواهر حجت. این یه سیره در مورد عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر و امثال ذلك. اینو که حق میدونن، این سیره رو که حق میدونن، یا سیره شون اینه که فلان چیز باطل نباید سراغش رفت، تو نهاد اونا البته معلق است به اینکه اگه شعاره، ولی یه سیره دیگه هم دارد و اون است که تا از او به طریق متعارف به دست ما چیزی نرسیده لم نرفع ید از این سیره هم. فلزاست که ایشون میفرمایند که خب در ابحاث و اینا اونا ایشون میفرمایند که خب این بنا بر این بنا اولی وجود داره، این بنای ثانی هم وجود داره، اونا رفعیت نمی‌کنه. اما آیا این از این راه ما بیم در مانعرفی هم همینجور بگیم، بگیم خب این آیه داره ملاک میده به عقد مستثنا من، میگه فرماید هر چه که باطل و عرفی است نافذ نیست، به عقد مستثنا میفرماید هر چه حق عرفی است نافذ است. اغلا هم اینا رو حق میدونن، اونا رو مثلا اون معاملات باطل میدونن، این معاملات هم حق میدونن. درسته تو سویدای دلشون هم هست، مگر اینکه او بیاد ما رو تخته بکن، ولی تابشون نرسیده به طریق معتبر که این شخصیت های حقوقی اون فلان من قبول ندارم، بر اون حکم خودشون که میگن حقه یا میگن باطله استوارن، بر همون عمل میکنن. این هم یه جوابی است که ایشون دادن. من توی حالا این مواردی که مراجعه کردم ندیدم جایی که حالا فعلا که این جواب متعرض بشن که ما جای دیگه دادیم اینجا میاد یا نمیاد. اون جواب رو جای دیگه گفتن ولی اون نمیاد اینجا در مسئله حق و باطل. اما این جواب چی؟ اینو متعرض نشدن نیامدنش رو. در این فرمایش یکی خب از نظر خود این کلام از حالا در حتی در اون مورد خودش که ما اینجوری بگیم که یه بنای از عقلا هست که همینجور بنا میگذارن برای این که ردی از اون نیمد، منعی از اون نیمد، و این خودش تو بحث سیره عقلا و بنای عقلا ما اینجوری بگیم، بگیم بله درسته میگن این حرف کار ما وقتی درسته که اشاره من نکرده باشه، ولی سیره شون اینه که از طرق عقلایی بهشون نرسیده باشه اینا رفعیت نمی کنه. یه بناییست از اونا. این غیر اونیست که ما تا حالا تو اصول مثلا میگفتیم، ما میگفتیم وقتی شارع عرف بنایی داره، سیره‌ای داره در مرعا منظر شارع رد نکرد، از این عدم رد کشف میکنیم که او راضیه به اینه و اینو منع نکرده، قبول داره اینو، کشف و امضاء میکنیم. حالا چرا؟ به ادله عدیده 18 تا دلیل یا بیشتر حالا اقامه شده برای این که بخشش رو در الفاظ اومده، بخشش هم در الرائد، یا از باب ادله امر معروف نهی از منکر، یا از باب ادله نقض غرض، یا از باب ادله بله ارشاد جاهل و و ادله مختلف که یکیش هم ظهور حال بود. که مهمترینش از ظهور حال باشه، که با این کشف این جهت رو میکنیم. اما این بیان اینه که نه، آدمی که بهشون نرسه بنای خودشون بر اینه. خب حالا بنایشون بر اینه، اینجا میخواید بفرمایید چون بنایشون بر اینه و خود این در مرعا و منظر شاره از این رد نکرده، پس این سیره دوم رو قبول داره به خاطر اون ادله. میفهمیم این سیره دومشون هم که سیرهایی که ما داریم تا وقتی ولو معلقه، تا وقتی از شعار معنی نرسیده ما نجری علیا، خود این سیره دوم شعار در مرعا منظر شعاره بوده رد نکرده. این مقصود ایشون هستش.
اینکه باز دوباره
اونجا
همینطوره.
بله؟
باز دوباره در
مورد سیره
دوم
میگه
ما یه سیره‌ای داریم که به
سیره‌هایی که اون که تسلسل لازم میاد. و همین دیگه، یه سیره‌هایی دارن در موارد خاص، در خبر واحد سیره دارن، در سوائر سیره دارن، در اسارت و سه سیره دارن، در نمیدونم معاتات سیره دارن، در چی دارن، در چی دارن، در چی دارن، اینا سیره‌هایی که دارن. یه سیره دیگه هم خودشون دارن که درسته این سیره که ما تو اینجا این مورد اون مورد اون مورد اون مورد اون مورد داریم، اینا همه معلق است برای اینکه اون رد نکنه، این معلق است برای اینکه اون رد نکنه، اینم درست. ولی یه سیره دوم هم حالا دارم، سیره دومی دارم که دیگه مال این مورد عامه، که هر سیره ما داشتیم که معلق است مادامی که از اون چیزی به ما نرسیده است، ما نعمل و علا طبق سیرهای خودمون
بدون کشف علمی.
آره نعمل و بر او شاره. حالا اگه اومد این دومی رو امضا کرد و حرفی راجع به این دومی نزد، خب اون کار عمل کردن طبق اونا مثلا درسته دیگه. که این دو تا راه، یکی این که ما بگیم همه اون در مرعا منظرش بوده اونو که رد نکرد، یکی این که بیام اینو بگیم، این سیره دومیه رو بگیم. اگه مقصودش این باشه، که البته عبارت همین بود که خوندم دیگه، مازادی تو عبارت نبود، ما اینجوری تحلیل کنیم تفسیر کنیم. چه بگیم اینو شاره، ولی اگه اینو نگیم، اینو نگیم، خب این چه ارزشی داره؟ اونا که این معلقه، خب شاره هم شاید قبول نکرده. به چه دلیل؟ به ما با این که قبول داری او اگر بگه دیگه درست نیست، خب چه ارزشی داره؟ به چه چجو پاسخ به مولا میتونید باشه؟ شاید اون قبول نداره، شاید حرام میدونه، شاید باطل میدونه، شاید غیر حق میدونه. بله، مگر جاهایی که اینم تو الفاظ گفته شده، یک جاهایی البته بعض سیره ها نادرن در اثر این که اون سیر همگانی است و در اجیال مختلف بوده، به ماهی فیهم الانبیا و نبقا و چی و چی و چی و چی و چی، انسان قد پیدا میکنه یا اتمینا پیدا میکنه این حرف درسته، الا به حساب احتمالات نمیشه همه قائل به این باشن و حالی که این باطله. نه باز از حیث اثبات انبیا و اینا که اون حرف آخریست، نه از حیث این که همه عقلا نمیشه خطا بکنن به حسب احتمالات و این یه مطلب نادرستی باشه. یه جایی که اینجور باشه بله، آدم اطمینان پیدا میکنه یا قد پیدا میکنه در اختلاف موارد به این که این حد حقه، این درست و میشه شبیه چیزی که یحکم به العقل. اما جایی که اینجوری نباشه، که اون مواد اونجوری هم خسیار نادره، این وجه نداره که آدم بایی بخواد تمسک به اینا بکنه. این حالا راجع به اونجا. اما راجع به اینجا حرف ما اینه، ببینید که واژه باطل، واژه حق، واژه باطل، میخوایم ببینیم صادقه یا صادق نیست. یعنی عرف بنا میگذاره به اینکه به این صادق باشه، این واژه صادق باشه، مادامی که بهش نرسیده که شعار فرموده باطل است بگه حق صادقه، مادامی که نفرموده حقه بگه باطل صادقه است. یه وقت میگیم باطل رو اینجوری تعریف میکنه، میگه باطل اونیست که لم یصل الینا ردعو، حق اونیست که لم یصل الینا ردعو، باطل اونیست که لم یصل الینا ردعو. اصلا معناش اینه، اگه این بود اصلا شکی درش نیست، یقین داریم لم یصل پس حق، پس لم یصل باطل. یه وقت نه، میگیم اونی که در واقع رد کرده دیگه صدق باطل نمی کنه. آیا در اینجا بنا میذارن که ما میگیم انشاءالله صادقه؟ این بنا رو دارن؟ در صدق واژه، صدق عنوان، با این که اگر در واقع رد کرده باشه دیگه صادق نیست، یه بنای همینجوری دارن که انشاءالله صادقه. فلزاست که این مقام محل تردیده، که اصلا عقلا در جایی که به صدق واژه برمی کرده که در واقع یک قیدی داره که مشکوک و تحققه، و اون قید اون نیستش که الا ان، یعنی این واژه اینجوری جعل شده باشه، اینجوری مفهومش باشه، که اگه اون باشه اصلا شک نمی کنیم، بنایی نمیخواد. خب واقعا نیست. این به خدمت شما عرض شد که پس نتیجه میشه که از این راه هم چندان ما نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم، از این راه اگه بخوایم بیان. راه دیگری که وجود داره این است که یه اشاره هم داشتن آقای قصیری، اون است که وقتی یک کلامی رو شاره به عنوان ضابطه داره بیان میکنه، کلامی که به عنوان ضابطه داره بیان میشه، این نمیتونه معلق باشه برای یه چیزهایی که مجهوله. شاره داره میفرماد به جامعه اسلامی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و فرضم اینه که باطل حقیقت شرعیه نداره، همون معنای باطل معنای عرفی که روایت صحیح هم ظاهرا در ذیل آیه شریفه است که مردم با اموال دزدی و فلان و اینا، ربا و چی و اینا، حالا اون بله، کانت قریش یقامر الرجل به اهلهی و ماله، صحیح زیاد ابن عیسی قال سألت ابا عبدالله عن قوله عز و جل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فقال کانت قریش یقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلک. که خود مردم هم میگن آقا قمار به اهل و ولد، معاذ الله قمار میکردن همسرش مثلا چی باشه یا دخترش مثلا مامون باشه یا پسرش مال. خب این در فطرت عقلای منو باطله دیگه. با این همین آیه خدای متعال نهی فرمود از این کار. یا باز روایت دیگری در نوادر احمد ابن محمد ابن ایسان ابی قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال ذالک القمار. خب این خدمت شما عرض شد که حالا میخواد بگه اونچه که باطله شما دنبالش نرید، نافذ نیست. اونچه که حق دنبالش برید، نافذ است. این معلوم میشه که این گوینده تصرفی نکرد. ولی این تحفظ میکنیم برای اینکه بله معلق هست، ولی وقتی در مقام ضابط میاد میگه معلوم میشه تصرفی نکرده غیر از اونایی که تصرفاتش به دست ما رسیده. این شبیه چی میمونه؟ وزانش وزانه این میمونه که ما میدونیم به هرچی عم میکنه ملاک داره، هرچی نهی میکنه ملاک داره، اما دیگه کجا ملاک است کجا ملاک نیست این موجب اجمال کلام اون نمیشه که بگیم الان ما اینجا نمیدونیم ملاک است یا نیست. این به دست این چون در مقام دادن ضابطه هست معلوم میشه خودش احراز این چیزا رو کرده، خودش احراز کرده همه اینجا ملاک هست، گفته همه اینا رو مثلا چه کار کن یا گفته همه اینا رو انجام نده. پس قرینت این که این در مقام اعطاء ضابطه هست و اعطاء ضابطه با اینجور چیزا سازگار نیست، چون عملا بیفایده میشه برای عب دیگه ضابطه نیست، باید مراجعه به خودش بکنه یه اینجا چطور اونجا چطور، ضابطه گریش دست میده. این قرینه برای این است که عرف در این موارد میگه این اطلاق مقصود هر جا صادقه ما معلوم میشه، یعنی این در حقیقت مثبتات اماراته، معلوم میشه خودش محاسبه رو کرده و جای دیگه غیر همینایی که داره میگه به ما تصرفی نداره. با این بیان ما میتونیم بگیم که این شبهه مندفع است. ولی یه شبهه مهمی باز بقیه فی المقام و اون اینه که آیا مفاد آیه به نحو قضیه حقیقی است که هر چی پیش عرف باطل است فی طول زمان و هر چی حق است فی طول زمان این هم میگیره، به حیث که اگر تبدل یه چیزی در زمان مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حین نزول این آیه مبارکه حق بود در عرف اون زمان، بعد اتفاقا سار باطلا در عرفهای بعد، یا برعکس اینجا تو مادامی که اونجوره حکمش اونه، مادامی که اونجور اون حکمش اونه، مثل مثلا آلت القمار تا وقتی که در عرف آلت القمار حکمش اونه، از آلت القماری افتاد میشه حکمش اونه، تا وقتی معدود مثلا ربا درش نیست، تا وقتی موزون موکول هست، اینجوری میشه گفت اینو؟ این محل یک اشکالی است که محقق شهید سعد قدس سرون در لازرر مطرح کردن. در اونجا در قاعده لازرر خب ما یه ضررهای تکوینی داریم که روشنه. اونجا یه بحثی است که آیا ضررهای غیر تکوینی هم لازرر میگیره یا نه، مثل ضررهای اعتباری. مثلا اگه کسی بیاد، یک کسی زحمتی کشیده، اختراعی کرده، تصنیفی کرده، تألیفی کرده، این همون حق تألیف و حق اختراعی که الان تو دنیا رایجه، مالکیت معنوی، این آمد از روی مثلا نقشه که اون تهیه کرده و فرش‌های رو به اون نقشه میکشه، خب به اصطلاح مثلا رای برند اونه، حالا این اومد کپی برداری کرد، تقلید کرد، اومد که الان این ضرر به این وارد میشه و هاکذا امثال این موارد. اینجا ما بگیم که این خب ضرره دیگه، همه عرف میگه ضرره. این آقایی که کپی برداری کرده یا اون کتاب رو اومده چاپ کرده، این میگن آقا ضرر به اون زد، و این ضرر متفرع بر چیه؟ برای اینکه عرف او رو مالک اون اندیشه، اون نقشه اینا میدونن، میگه ضرر. ما بیایم بگیم که بلا ضرر تمسک کنیم، بگیم اون مالکیت معنوی درسته، چون که ضرر صادقه و این ضرر این صدقش نمیشه درست باشه الا اینکه اون مالکیت درست باشه. ولی این مال اون نیست، چه ضرری به اونه؟ آیا اینجا ما میتونیم بلا ضرر تمسک کنیم برای تصحیح اینا؟ اینجا ما شهید صد بفرمان که نه، چون ما اگه بخواییم همچه حرفی بزنیم معناش این است که شارع تابع عرف شده باشه، و بچه هر جو میرخصه شارع موازن را بگیشه من قبول. حالا یه جامعه شد منحط و حالا مثل ازدواج سفید میگه یب نداره، هر کم من میکنه اینو اونو مضر میدونن و اونو میگیرن. و من شنیدم نمیدونم در قبل اگر پدر مادر بچه شونو مثلا بعضی دارم من کنم اون زنی میزنن پلیس بده اونها رو چیز میکنه. می‌فرمایند که ما و منه یعرف حال و قاعدت لا ضرر فانه لا یمکن ان تشمل کافت مصادیق الضرر العنایه المستجد فی الاصول المتأخره الا فی حدود ما یحرز قبول الشارع لثبوت الحق فیها بل حتی از افترزن الاطلاق اللفظی فی لا ضرر لمثل هذه الازرار کان لابد من تقیید مفادها به ما کان فی اصل الشارع ضررن لا اکثر از من الواضح ان حکم الشارع لیس تابعا لاحکام العقلا دائما و ابدا فان هذا لابد و ان یکون علی اساس احد امرین که حالا اون عهد امرین رو باید دیگه بگیم که حالا وقت بعدا انشاءالله عرض میکنم. این یه اشکال مهمیه که حالا ما فلو فرزنا که این آیه مبارک معناش این باشه، باطل و حق میگه ملاک است، اما آیا این باطل و حق، باطل و حق عرفی زمان نزول آیات آیه یا نه در بستر تاریخ؟ اگه این دومی باشه اون وقت ما با این شخصیت‌های حقوقی مستحدث رو میتونیم باش درست کنیم، اما اگر نه اینو نگیم نمیشه. فلذا این رکن مهم بحثه، این قسمت رکن مهم این بحثه که انشاءالله صلی الله علیه و آله